بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز و آرزوی صحت و سلامتی در این روزهایی که این ویروس کرونا هم به جان ملت ایران و مسلمان ها و همه دنیا افتاده، امیدواریم خداوند متعال عنایت بکنه و ریشه این ویروس منحوس کنده بشه انشاءالله. اگر یادتون باشه جلسه قبلی که به صورت حضوری برگزار شد، ما در بحثمون در فصل رابع بود با عنوان فی شطر من احکام العدم. درباره احکام عدم چند تا مطلب مطرح شد، من گذرا اونها رو از باب این که فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین ذکر میکنم، اینها رو بعد جمع‌بندی بکنیم برسیم به فصل پنجم که بحث امروز ماست. حکم اولی این بود که ان العدم لا شیئیت له، عدم از آن جهت که عدم است هیچ گونه تمایزی در او را ندارد. به تعبیر حکیم سبزواری در منظومه، لا میز فی الاعدام من حیث العدم. لذا حالا علام استدلالی آوردن، گفتیم که این استدلال فی نفسه خیلی مطلوب نیست. ایشون فرمودن که تمایز در جایی است که ذاتی وجود داشته باشد و عدم شیئیت ندارد و لاشیئیت است و ذاتی ندارد تا تمایز در او مطرح بشه. مطلب بعدی که علامه فرمودن این بود که ما چگونه میان اعدام تمایز قائل میشیم در حالی که میدانیم که عدم بطلان محض است. پاسخش این بود که عدم به صورت یک مضاف بر مضاف الیه وجودی اضافه میشه و از مضاف الیه وجودی خودش یک ثبوتی را دریافت میکنه که این ثبوت باعث میشه یک مصداق فرضی از عدم در ذهن ما شکل بگیره و به واسطه این مضاف الیه وجودی و ثبوتی که به تبع مضاف الیه وجودی حاصل شده و اون مصداق فرضی که در ذهن پدید آمده، ما میتونیم اعدام رو از همدیگه متمایز بکنیم. مثال عدم العلت علتون لعدم المعلول رو زدن، گفتن اینجا هم داستان از همین قرار هست. عدم اضافه به علت شده در موضوع قضیه و همچنین در محمول هم علتون لعدم المعلول که محمول ماست، عدم به معلول اضافه شده و این مضاف الیهی که همان علت هست در عبارت عدم العلت و مضاف الیهی که همان معلول است در عبارت عدم المعلول سبب شده که این دو عدم از همدیگر تمایز پیدا بکنه. و در واقع اینجا ما نوعی مجازگویی داریم، چون علیت در واقع مال وجود است، چون علیت به معنای تاثیرگذاری. لذا اگر شما بیایید علیت رو به خود وجود نسبت بدید میشه اسناد الی ما هو له و ما بهش میگیم اسناد حقیقی، و اگر آمدیم علیت رو به عدم نسبت دادیم میشه اسناد الی غیر ما هو له که بهش میگیم اسناد مجازی، یا به تعبیری گفته میشه بهش مجاز عقلی. آمدیم در ادامه یک اشکالی مطرح شد، برخی گفته بودن که عدم عدم از آن جهت که زیر مجموعه عدم است نوعی از عدمه و از آن جهت که عدم مضاف الیه رو رفع میکنه نقیض عدم. خب نقیض عدم و عدم عدم اگر نقیض باشن نسبتشون میشه تقابل، و اگر ما عدم عدم رو زیر مجموعه عدم بگیریم نسبتشون میشه تداخل، و لازم میاد که شیء واحد هم تداخل بینشون باشد و هم تقابل، که اینها با هم جمع نمیشن. در پاسخ گفتن که عدم دو اعتبار دارد، ولذا از چون از دو حیثیت و دو اعتبار هست تناقض مرتفع میشه. در پایان بحث فصل رابع وارد بحث حمل اولی و حمل شایع شدن. توضیح دادیم که حمل اولی و حمل شایع در کتب منطق و فلسفه دو مدل مطرح شده، گاهی در ناحیه عقد الوضع است و گاهی در ناحیه عقد الحمل. اونجایی که در ناحیه عقد الوضع است در واقع ما کلمه مفهوم یا مصداق رو به موضوع قضیه اضافه میکنیم، و اگر حمل این محمول بر موضوع صادق باشد، بر مفهوم موضوع صادق باشد، میگیم حمل اولی است. اگر حمل این محمول بر مصداق موضوع صادق باشد میگیم حمل شایعه. در اونجایی که حمل اولی و حمل شایع هم مربوط به عقد الحمل همانی است که شما در اصول فقه هم خوندید، توضیح مفصل در اون جلسه قبل داده شد. در جایی حمل اولی اگر در ناحیه عقد الحمل باشد، در جایی گفته می شود که میان مفهوم موضوع و مفهوم محمول رابطه اتحاد باشد، و حمل شایع سنایی در جایی گفته میشه که میان اینها اصطلاحاً رابطه اتحاد در مفهوم نباشد بلکه اتحاد در مصداق باشد. و اینها مطالبی بود که مربوط به احکام عدم بود. دیگه مثال های مربوط به حمل اولی، حمل شایع رو بهش نمی‌پردازیم چون جلسه پیش مفصل مطرح شده. اگر سوالی باشه در خدمت عزیزان خواهیم بود در او گروهی که در ایتا گذاشته شده و بنده پاسخگوی سوالات خواهم بود. خب الان میخوایم وارد بحث جدید بشیم با عنوان الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود. یه نکته مختصر رو از باب مقدم خدمت دوستان عرض کنم و اون اینه که این بحث لا تکرر فی الوجود همون بحثی است که در کتاب‌های فلسفی مانند منظومه با عنوان اعادت المعدومه به عینه ممتنع اون مطرح میشه. دلیلی که علامه آمدن به جای عنوان اعادت المعدوم به عینه ممتنع اون عنوان لا تکرر فی الوجود رو گذاشتن اینه که ایشون میخواستن بحث رو ببرن تو عوارض ذاتی وجود. اگر یادتون باشه پیش از این مبحثی رو مطرح کردیم، گفتیم خب اگر بناست موضوع فلسفه وجود به ما هو وجود باشه و در فلسفه از عوارض ذاتی وجود سخن گفته بشه، چرا بعضی از فلاسفه آمدند و احکام عدم رو مطرح کردند؟ دلیلش چیه؟ یکی از پاسخهای معروف و مشهوری که داده شده تو اون جلسه قبلی هم بحث کردیم این بود که بحث از احکام عدم و خود عدم استدرادی است، در واقع از باب اینکه ما بخوایم احکام وجود رو بهتر بشناسیم بعضن به احکام عدم هم میپردازیم. ولیکن این توجیه با این عنوانی که علامه انتخاب کردن و فرمودن فی انه لا تکرر فی الوجود دیگه لازم نیست ما این توجیه رو بیاریم. دلیلش اینه که عنوان رفته رو وجود و احکام و عوارض ذاتی وجود، دیگه این اشکال اینجا به علامه وارد نخواهد شد که چرا شما از عدم بحث کرده اید. به عنوان مقدمه علامه طباطبایی اول میان این بحث رو مطرح میکنن که هر موجودی که در خارج هست یک وجود بیشتر نمیتونه داشته باشد، به بیان ساده یک موجود بیش از یک وجود نمیتواند داشته باشد، زیرا بنابر اصالت وجود هویت عینی هر موجود خارجی را همان وجودش تشکیل میده. یعنی اینطوری نیست که در خارج یک موجود داشته باشیم و یک هویت یا وجودی که کنار این موجود باشد، بلکه موجودیت موجود در خارج همان وجود خاص یا هویت اوست. لذاست که هویت عینی و خارجی ذاتاً بر موارد متعدد صدق نمی کند. این همان بحثی است که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که تشخص ذاتی وجود است و ملاک تشخص وجوده. یعنی هر چیزی که وجود پیدا بکند، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی، جز بر بیش از یک مصداق قابل حمل نیست. لذا هر جایی که پای وجود در میان باشد، پای تشخص در میان خواهد بود. لذاست که علامه در دو سه سطر اول اینطوری می‌فرمایند: کل موجود فی الاعیان فإن هویته العینیه وجوده علی ما تقدم من اصالت الوجود و الهویت العینیه تعبا بذاته از صدق علی کثیرین. هر موجودی که در خارج باشد، فإن هویته العینیه وجوده، این وجود و خبر ان است، همانا هویت خارجی اون موجود همان وجودش است. یعنی بین وجود موجود و هویت موجود دوگانگی نیست، وحدت هست، حتی اتحاد هم نیست. خب این بنابر اصالت وجود دیگه. بله، ما چون اگر شما اصالت وجود رو بپذیرید، بین موجودیت شی و وجود یا هویت شی نمیتونید دوگانگی قائل بشید. ول هویت العینیه تعبا بذاته از صدق علا کثیرین، هویت خارجی و وجود خاص خارجی به ذاته صدق عبا دارد از اینکه قابل صدق بر افراد کثیر باشد. و این عبای از صدق بر افراد کثیر چیزی است که ما بهش میگیم تشخص و هویت تشخص، یعنی این عدم قابلیت صدق بر افراد کثیر. فالشخصیت للوجود به ذاته، پس تشخص و تکمصداقی بودن به ذاته برای وجود است. لذاست که لو فرز الموجود ان وجودان کانت هویته العینیه الواحده کثیره. لذا اگر برای یک موجود دو تا وجود شما بخوای فرض کنید، لازم میاد که اون هویت عینی و خارجی وجود که فرض این واحده بشه کثیر، در حالی که واحد است و این محال است. به عبارت دیگر اگر برای یک موجود دو وجود فرض بشه با اصالت وجود منافات دارد و با اینکه موجودیت و هویت و وجود خاص یک چیزن منافات دارد و سر از تناقض در میاریم، چون همین که بگیم موجود واحد بنابر اصالت وجود از انجا که بین موجودیت و وجود یک چیز دوگانگی نیست پس وجودش هم واحد خواهد بود. پس دوباره میگم به زبان ساده، بنابر اصالت وجود موجود واحد، وجود واحد رو در پی خواهد داشت، چون موجودیت و شی غیر از وجود و شی نیست. و اگر کسی بیاد بگه برای موجود واحد ما دوتا وجود داریم، لازمش اینه که تناقض گویی کرده باشد، یعنی گویی اون موجودی که واحد فرض شده لازم میاد که واحد نباشد، یعنی هم واحد باشد و هم نباشد. مطلب بعدی که علامه طباطبایی بهش میپردازن اینه که تحقق دو چیزی که از هر جهت مثل هم باشد محال است. به عبارت دیگر ما نمیتونیم دو موجودی را فرض کنیم که اصطلاحاً اینها مماثل من جمیع الجهات باشند. دلیلش هم بسیار ساده است، خودتون هم متفتن بر این نکته هستید. اگر ما بیایم بگیم که با دو یا چند وجود در ارتباطیم، یعنی فرض دو یا چند وجود اگر بشود یعنی تعدد، دیگه نمیشود گفت که این دو وجود با هم مماثلن، اونم از هر جهت. چرا؟ چون مماثل من جمعی الجهات معنیش اینه که اینها از هیچ جهتی با هم تفاوت نداشته باشند. و اگر ما بین دو یا چند وجود هیچ جهت امتیاز نداشته باشیم قائل نشویم، معنیش اینه که اصلا چند وجود نیستن بلکه یک وجودن. پس فرض مماثل من جمعی الجهات یک عبارت و فرض پارادوکسیکال و تناقضگویی است. وقتی میگیم مماثل مثلان هستن یعنی دو چیزن، وقتی میگیم من جمیع الجهات یعنی یک چیزن. خب لازم میاد شما هم فرض کرده باشید که اینها دو چیزن، هم فرض کرده باشید که اینها یک چیزن یا دو چیز نیستن و این تناقضگویی است. لذا علامه میفرماید و مثل البیان یتبین استحالت و وجود مثلین من جمیع الجهات. و هم مطلبی که توضیح دادیم، گفتیم هر موجودی جز یک وجود نمیتواند داشته باشد بنابر اصالت وجود، محال بودن وجود مثلین از هر همه جهات هم استحالش روشن میشه، آشکار میشود. چرا؟ چون لازمه وجود مثلین من جمعی الجهات اینه که ما دو مثل را فرض بکنیم که بین آن دو خب به ضروره بالبداهه تمایزه، همین که میگید دوتا یعنی باید بینشون تمایز باشد. و از طرف دیگه وقتی میاد میگید که التماثل من کل جهت، لازم این فرض تماثل از هر جهت هم اینه که بین اون دو وجود عدم تمایز باشد، یعنی تمایز بینشان نباشد. و فی ذالک اجتماع اون نقیزین هازا محال. خلاصه سخن این که من الممتنع ان یوجد موجود واحدون به اکثر من وجود واحد. خلاصه این که محال است که یه موجود واحد یا یک موجود با بیشتر از یک وجود موجود شود. تفاوتی نمی کنه که اون دو وجود در زمان واحد واقع شده باشند بدون اینکه عدم بینشون فاصله بندازه، یا نه اینها در زمان، یا اینکه اینها اصطلاحاً عدم بینشون فاصله ننداخته باشه. فرق نمی کنه چه عدم فاصله بندازد و چه عدم بینشون فاصله نندازد، نمی شود برای یک موجود بیش از یک وجود را فرض کرد. چرا؟ چون لازمه هر دو فرض اینه که شما عینیت قائل بشید در فرضی که اسنیت قائل شده اید. به زبان بسیار ساده اگر شما بیایید بگید که ما یه دونه موجود داریم با دو تا وجود، و از یک طرف بنابر اصالت وجود موجودیت و وجود عین همند و هم وحدت دارن، خب پس اگر بگی یک موجود بنابر اصالت وجود باید بگی یک وجود. حالا اگر اومدی گفتی یک موجود دو وجود، از اونجا که میگی یک موجود یعنی فرض چی کردی؟ عینیت، یعنی گفتی موجود و وجود اینا با هم عین همن. و از اونجا که اومدی گفتی یک موجود دو وجود، دو وجود که گفتی فرض اسنیت کردی، خب اسنیت لازمش غیریته، اون یکی هم که لازمش عینیته، این لازم میاد در آن واحد هم شما قائل به عینیت شده باشید و هم قائل به غیریت شده باشید. حالا چه فرقی میکنه که شما بین اون دو وجود زمان رو فاصله بندازی، مثلا بگید دو تا یک موجودی فرض کردم با دو وجود، بین اون دو وجود زمان فاصله انداخته یا عدم فاصله انداخته ها، یا نه بگی که من یک موجود فرض کردم با دو وجود در زمان واحد بدون این که عدم بینشون فاصله بندازه، چه زمان رو واحد در نظر بگیری بدون فاصله انداختن عدم، یعنی بینشون عدم فاصله نندازه، و چه عدم بینشون فاصله بندازه. محظور یکسانه، محظور اینه که شما در این فرضتان که گفتید موجود واحد و دو وجود هم فرض عینیت کرده اید هم فرض غیریت کرده اید، و در محل واحد عینیت و غیریت با هم اجتماع پیدا نمی کند. یه عده از افراد اومدن توجیه کنن. چی رو توجیه کنن؟ جواز اعاده معدوم و تحقق یک موجود در دو زمان رو. خب چجوری توجیه کردن؟ این توجیه همون نیست که علامه با عبارت و القول به ان الوجود الثانی متمیز من الاول بهش میپردازن. اول توجیه رو میگیم بعد پاسخ این توجیه رو. اومدن گفتن که وجود نخست و وجود دوم از یکدیگر متمایزن. منشأ این تمایز خود این وجودها نیستن تا شما بگید که تمایز این دو وجود با عینیت آنها منافات داره، بلکه تمایز این دو خارج از خودشونه. به عبارت دیگر، مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، اگر وجود الف، یعنی این توجیهشون اینجوریه، میگن اگر الف پس از آن که معدوم شد دوباره موجود بشه، وجود الف مسبوق به عدمه، یعنی الف قبلش عدم بود موجود شد، وجود دوم آن مسبوق به عدمی است که آن عدم مسبوق به وجوده. یعنی یه بی رو اگر ما فرض بگیریم که بی نیست البته، یعنی الف است چون عینیت دیگه بناس اعاده معدوم به عینه بشه، یعنی برای الف که یک موجود است دو تا وجود داریم در نظر میگیریم. وجود اول الف این مسبوق به عدمه، ولی وجود دوم چطور؟ وجود دوم الف که عین وجود اول است مسبوق به عدمی است که اون عدم مسبوق به وجود است. یعنی چی؟ یعنی وجود دوم الف قبلش، مسبوق که میگیم بگید قبلش، وجود دوم الف قبلش عدمی بوده که اون عدم قبلش یک وجودی است، ولی وجود اول الف فقط قبلش چی بوده؟ قبلش عدم بوده فقط. خب پس یکی از وجودها مسبوق به عدم است، یکی از وجودها مسبوق به عدم هست بعد از وجود، یعنی چون وجود الف دو تا وجود داره دیگه، وجود اول الف مسبوق به عدمه، وجود دوم الف که عین وجود اولشه مسبوق به عدم بعد از وجود هست. خب همین اندازه از تمایز کفایت میکنه. در واقع این توجیه رو آوردن بگن که آقا این دوتا عدم با هم فرق میکنن، در وجود اول الف فقط مسبوق به عدم است، در وجود دوم الف مسبوق به عدم بعد از وجود هست. خب یکی مسبوق به عدم صرفه فقط، یکی مسبوق به عدمی است که اون عدم بعد از وجوده. خب این عدم ها با هم فرق کردن دیگه، چون عدم ها با هم فرق کردن لذا تمایز ایجاد میشه، در این حال که عینیت هم بینشون هست. در واقع مستشکل با این توجیه میخواد بگه که من با این توجیه هم فرض عینیت کردم بین وجود اول الف و وجود دوم الف، هم فرض غیریت و تمایز کردم، منتها تمایز رو به واسطه چی دونستم؟ به واسطه عدم. به این صورت که وجود اول الف مسبوق به عدم است فقط، وجود دوم الف مسبوق به عدم بعد از وجود هست، یعنی بعد از وجود اول الف، و اینطوری بین عینیت و غیریت و بین عینیت و تمایز جمع کردم. عبارت رو نگاه کنید، والقول به ان الوجود الثانی متمیز من الاول و انه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الاول و هازا کافن فی تصحیح الاسنینیه و غیر مزرن بالعینیه لانه تمیز به عدمه یا تمیزون به عدمه، هر طور میشه خوند، چه تمیزه بگید، ماضی مجهول بخونید یا مصدری بخونید. این توجیه که وجود دوم الف جدا می شود از وجود اول الف. به چی جدا میشه وجود دوم؟ به این صورت که اون وجود دوم انهو میخوره به وجود ثانی، اون وجود ثانی مسبوق به عدم است، یعنی قبلش عدم است بعد از وجود، به خلاف اول، به خلاف وجود اول الف. و هازا کافن فی تسهیل نسیه، این اندازه از تمایز در تصحیح دوگانگی کفایت میکنه. از طرفی هم غیر و مضرم بالعینیه، به عینیت دو وجود هم ضرر و آسیب نمیزنه. چرا؟ چون این تمایز به واسطه عدم حاصل شده. بله اگر تمایز به واسطه وجود حاصل میشد، خب اینا این غیریت یعنی تمایز با اون عینیت جمع نمیشد، ولی ما این تمایز و منشأ تمایز رو به چی زدیم؟ به عدم زدیم. چون منشأ تمایز شد عدم، لذا این ضربه ای به اون عینیت وجود الف و وجود به نمیزند. مردودون جوابش خیلی روشن. علامه میفرمایند که شما اومدی سوال، شما تو این توجیهتون ملاک تمایز رو به چی دونستید؟ ما به الامتیاز رو، به عدم. یعنی عدم از آن جهت که عدمه شد منشأ امتیاز، در حالی که ما قبلا گفتیم لا میز فی الاعدام من حیث العدم. مردود به ان العدم بطلان محض لا کسرت فیه ولا تمیز و لیس فیه ذات متصفه بالعدم یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه. این رد می شود به اینکه عدم بطلان محض است، کسرتی در عدم نیست، تمیز در عدم راه ندارد و لیس فیه ذات، در عدم ذاتی وجود ندارد که متصف به عدم بشه. بعد حالا بیاد یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه، بعد بیاد اون ذات ملحق، وجود ملحق اون ذات بشه بعد ارتفاع وصف عدم، یعنی بعد این که وصف عدم مرتفع شد. یعنی بیایید بگید وجود دوم الف مسبوق به عدم بعد الوجود است. این بعد الوجود رو علامه میفرمایند بعد ارتفاع وصف عدم، بعد از برداشته شدن وصف عدم. پس ارتفاع وصفهی یعنی بعد الوجود، چون ارتفاع نفیه، وصف عدم هم که نفیه، نفی در نفی میشه چی؟ اثبات. فقط تقدم ان ذالک کله اعتبار عقلی به معونت الوهم الذی یضیف العدم الی الملکه. ما قبلا گفتیم که این نوع تمایز قائل شدن برای عدم یا ذات قائل شدن برای عدم همشون اعتبار عقلی و ذهنی است که با یاری وهم حاصل میشود. حالا وهم چطور این برای عدم تمایز ایجاد میکنه؟ به این صورت که الذی یضیف العدم الی الملکه، وهم میاد اضافه میکنه عدم رو به ملکه یا به هر قیدی که وجودی اون قید و اون مضاف الیهش. فیتعدد العدم و یتکسر به تکسر الملکات. اینجاست که عدم متعدد میشه به واسطه مضاف الیه وجودی و متکسر میشه به واسطه تکسر ملکات. ملکات همون مضاف الیه های وجودی هن که عدم به اونها چی شده؟ اضافه شده. البته شما میدونید وقتی ما میگیم ملکه، ملکه رو در جایی میگن ملکه بدن ملکه رو که موضوع شأنیت اتصاف به اون وصف را داشته باشد، و الا اگر از این موارد نباشه، مثلا بینایی و نابینایی، ولی اگر از این مدل نباشه، یعنی ملک عدم و مضاف الیهش ملکه نباشد، بهش میگن عدم مقید. به تعبیر ساده عدم مقید اعم از عدم ملکه و عدم غیر ملکه است. مثلا عدم بینایی عدم مقید هست، عدم ملکه هم هست، ولی عدم انسان عدم مقید هست ولیکن عدم ملکه نیست. علامه در ادامه یک نکته رو مطرح میکنن، اونم اینه که حقیقت این که ما میایم میگیم یک چیزی مسبوق به عدم چیه، یعنی چی، از کجا آمده این که میگیم مثلا من 100 سال پیش نبودم، عدم من 100 سال پیش بوده است، یا من مسبوق به عدمم در 100 سال پیش. حقیقتش چیه؟ علامه اینجوری توضیح میدن، میگن حقیقتش اینه، یعنی منشأ انتزاعش، در واقع این حقیقتی که میگن علامه مقصودشون چیه، منشأ انتزاعش از کجا آمده است، اینو میخوام پاسخ بدم. میفرمایند که هرگاه وجود شی به گونه ای باشه که اختصاص به زمان خاصی داشته باشه و اون اندازه سعه وجودی و گستره وجودی رو نداشته باشه که دیگر زمانها رو نیز شامل بشه، فرا بگیره، گفته میشه که آقا این وجود مسبوق به عدم است، مثلا 100 سال پیش. مثلا وجود ما اون اندازه سعی وجودی و ظرفیت وجودی ندارد که همه زمانها را در بر بگیرد. لذا وجود ما در یک زمانی هست و در یک زمانی نیست. در واقع مسبوقیت به عدم لازم بیان عدم احاطه وجودی است، لازم بیان ضعف وجودی است، لازم بیان وجود محدود است. عبارت رو نگاه کنید: و حقیقت و کون شیء مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به و بالجمله احاطت العدم بهی من قبل و من بعد و اختصاص و وجودهی به ظرف من ظروف الواقع و قصوره عن الانبساط على سایر ظروف من الاعیان. حقیقت این که گفته میشه یک چیزی مسبوق است، وجودش به عدم و وجودش ملحوق به عدم است، یا به تعبیر دیگر یک عدم به این وجود از قبل و بعد احاطه دارد، یعنی قبل و بعد این وجود رو عدم فرا گرفته. حالا این حقیقتش چیه؟ حقیقت و مبتدا، اختصاص و وجودهی به ظرف میشه خبرش. منشأ انتزاعی چه این عدم، مسبوقیت به عدم چیه؟ اینه که وجود آن موجود به ظرفی از ظروف واقع اختصاص دارد و قاصر از اینه که آن وجود انبساط پیدا بکنه، گسترش پیدا بکند بر دیگر ظروف زمانی یا مکانی از ظروف واقع و خارج. یعنی وجود وجود محدوده و همه ظروف مکانی و زمانی رو نمیتونه در بر بگیرد. نه اینکه ان للشیء وجودا واقعیا فی ظرف من ظروف الواقع و للعدم تقرر واقع منبسط علی سایر ظروف. نه اینکه ما بیایم که این تصور بکنیم که یک چیزی وجود واقعی در یک ظرفی از ظروف واقع داشته باشه و عدم هم یک تقرر واقعی داشته باشد و این تقرر در واقع مثلا برای عدم یک واقعیتی قائل بشیم که این عدم گسترش پیدا کرده، همه ظروف زمانی رو در بر گرفته. ربما ورد علی الوجود، و چه بسا عدم میاد بر وجود وارد می شود، فدفعه، پس اون عدم دفع می کنه اون وجود را از جایگاه خودش، ان مستقرهی، هو می خوره به وجود، و استقره و فیه، و عدم میاد در جای چی میشه؟ میشینه در جای وجود میشینه. یعنی عدم مستقر میشود در جای وجود. مقصود این نیست. به عبارت ساده تر نباید توهم کرد و مثلا عدم رو مثل یک تاریکی مطلقی که نه آغازی دارد نه پایانی تصور بکنیم، بعد یک وجودی در یک ظرفی در یک واقعی هست، عدم میاد اون تاریکی مطلق و عدم میاد احاطه پیدا میکنه به این وجود، وجود رو بر میداره، خود اون تاریکی میاد جای اون وجود، تاریکی عدم میاد جای وجود میشینه. نه، اینا توهمی بیش نیست. چرا؟ فإن فیه اعطاء الأصالة للعدم و اجتماع النقیضین. چون اگر شما برای عدم چنین واقعیتی قائل بشید، مثلا عدم رو مثل یک تاریکی مطلق در نظر بگیرید که نه آغازی دارد و نه پایانی و این تاریکی میاد بر وجود احاطه پیدا میکنه و او رو بر میداره خودش جای وجود میشینه، اگر چنین چیزی شما در عدم قائل بشید، یک تصور و تصویر وهمی است، در این صورت لازمه که شما برای عدم واقعیت قائل شده باشید و واقعیت قائل شدن برای عدم چیزی جز اصالت قائل شدن برای عدم نیست و اجتماع نقیزه اینه. از این جهت که عدم است، نیستی است. از آن جهت که شما براش واقعیت قائل شدید میشه هستی. یعنی لازمه یک چیز که عدم باشه، هم عدم باشد هم نباشد. خلاصه سخن این که در پاسخ به اون اشکال یاد شده یا توجیه یاد شده، حاول حاصل ان تمیز الوجود الثانی تمیز وهمیون لا یوجب تمیزا حقیقیا. این که شما اومدید گفتید که وجود ثانی الف مسبوق به عدم بعد الوجود است، در حالی که وجود اول الف فقط مسبوق به عدم است، این نوع تمایز قائل شدن که منشأش عدم باشد، یه تمیز وهمی است و تمیز وهمی سبب تمیز حقیقی و واقعی در خارج نمی شود. ولو اوجب ذالک اوجب البینونه بین الوجودین و بطلت العینیه. اگر چنین چیزی واجب باشد، ایجاب بکند، یعنی اگر عدم ایجاب بکند تمیز حقیقی را، یا بگید ذالک رو بزنید به تمیز وهمی، اگر تمیز وهمی ایجاب بکند تمیز حقیقی را، یا ایجاب بکند بینونت بین دو وجود را که عبارت دیگری از تمیز حقیقی است، در این صورت بطلت العینیه، عینیت دیگه از بین می رود، دیگه عینیتی در کار نخواهد بود، در حالی که پیش فرض مستشکل و توجیه کننده این بود که هم عینیت هست و هم چی هست و هم غیریت هست. بله، هم پیش‌فرض این بود دیگه. پیش اونا میگفتن که من مستشکل میگفت من میخوام یه جوری یه توجیهی بیارم که در عین حال که یک موجود دو وجود دارد، این دو وجود در عین حال که عین همان، در عین حال غیر هم باشند. حالا برای اینکه این عینیت رو به اون غیریت جمع کنه چیکار کرد؟ منشأ تمایز رو امر عدم گرفت، عدمی گرفت. چون اگر وجودی میگرفت مشخص بود که دیگه نمیشه دوگانگی اسمیت با عینیت، غیریت با عینیت با هم جمع نمیشدن. برای اینکه اینا رو با هم جمع کنه گفت که آقا وجود منشأ تمایز نیست، که عدم منشأ تمایز است. الله میفرمایند که اگر بنا باشد عدم تمایز حقیقی ایجاد بکنه، دیگه اینا میشن دو تا وجود، دو تا موجود و دو تا وجود، دیگه عینیت بینشون نیست. که بعد شما بخواید این عینیت رو با اون غیریت با هم چی کنید؟ جمعش بکنید. بعضیا اومدن برای توجیه جواز آیه معدوم، یعنی به تعبیر دیگه جمع بین عینیت و غیریت، اومدن با در نظر گرفتن دوگانگی وجود اول و وجود دوم، اومدن عینیت اونها رو به واسطه یک عامل بیرونی توجیه کنن. اینجوری گفتن، یعنی اینو فرض گرفتن که آقا اینها دوگانه هستن، دو چیزن، ولی در این حال وحدت دارن، عینیت دارن. چجوری میشه بینشون جمع کرد؟ با چه بیانی؟ گفتن چه اشکالی داره که علت هستی بخش یه شیئی رو به وجود بیاره، بعد اون معلول و اون شی معدوم بشه، ولی یه صورت علمی اون معلول نزد اون علت هستی بخش داره دیگه. اون صورت علمی محفوظه. سپس اون علت برای بار دوم دوباره بیاد اون شی رو مطابق همان صورت علمی که نزدش هست ایجاد بکنه. خب به این شکل هم ما وحدت داریم، یعنی وحدت و عینیت رو داریم میان وجود اول و وجود دوم، هم غیریت رو داریم. چطور؟ این که بالاخره یک وجود اولی هست، وجود دومی هست، که اینا میشن غیریت، دوگانه است دیگه، دو تا وجود داریم. عینیت چطور حل میشه؟ عینیت به واسطه او صورت علمی که علت هستی بخش نزد خودش داره، به واسطه او صورت علمیه، چون این صورت علمی دقیقاً، صورت علمی وجود اول دقیقاً با صورت علمی وجود دوم عین همان یک چیزن، لذا وحدت و عینیت هم اینطوری حل میشود. خب علامه در پاسخ به این سخن میفرمایند که وجود دوم رو شما بالاخره به هر مدل که فرض بکنید یه وجودی است به دنبال وجود دیگر. خب چون وجود دومی است که در پی وجود اول به پدید آمده، لذا مغایر با اونه. و وقتی هم که مغایر شد دیگه نمیتونه عین باشد. چرا؟ چون غیریت و عینیت دو امر متقابلند و با هم در محل واحد جمع نمیشوند. متن رو نگاه کنید. والقول به انه لما لا يجوز ان يوجد الموجد شيئا ثم يعدم وله بشخصه صوره علميه عنده او عند بعض المبادئ العاليه ثم يوجد ثانيا على ما علم فيستحفظ الوحده والعينيه بين الوجودين بصوره علميه. چرا جایز نباشد که موجد، یعنی علت هستی بخش، یه چیزی رو ایجاد کنه، یه معلولی رو، ثم يعدم، سپس اون معلول معدوم بشه و برای اون معلول یا برای اون شی به شخصه، یعنی برای شخص اون معلول، یک صورت علمی نزد اون موجد باشد، یا بگید نزد بعض مبادی عالیه که همون علل هستی بخش، علل مجردن، مثلا عقل اول دوم سوم فرق نمی کنه. سپس اون موجد یوجد و ثانیان دوباره بیاد ایجاد کنه اون شی رو، الا ما علم، بر اساس آنچه که بهش علم داره، یعنی بر اساس اون صورت علمیهی که نزدش محفوظه. در این صورت وحدت و عینیت حفظ شدن. بین دو وجود دو تا وجود داریم که وحدت و عینیت هم با هم دارن، منتها وحدت و عینیت از کجا آمد؟ به واسطه و صورت علمیه است. یعنی اگر شما پرسیدن چرا وجود اول و وجود دوم یک وجودند، میگیم چون صورت علمیه‌ای که نزد علت هستی بخش و علت مجرد بود، یا به تعبیر علامه نزد موجد بود، یک چیزه. صورت علمی که تفاوت نکرده، چون صورت علمی یکی است، با اینکه اینا دوتا وجودن ما میتونیم برای اینا عینیت و وحدت قائل بشیم. الله میفرمایند که این یدفعه دفع میشه به این صورت که ان الوجود الثانی کیف ما فرزه وجودون بعد وجودن. بالاخره شما وجود دو فرض کردی یا نه؟ یک یا دو فرض کردید یا نه. همین که وجود ثانی فرض میگه، هر مدل که میخوای فرض کنی فرق نمیکنه، کیف ما فرضه، بالاخره این وجود دوم وجود بعد وجودن، یک وجودی است بعد از وجود دیگر و غیریت دارد با اون وجود اول. از طرف دیگه غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروریون، غیریت و بینونتی که برای وجود اول است از آن جهت که بعد وجود اول هست چیه؟ ضروری است، بدیهی است، چون وجود دوم بالاخره بعد از وجود اول دیگه. حالا از طرف دیگه ولا تجتمع العینیت و الغیریت، البته خب عینیت و غیریت هیچگاه با هم جمع نمی شوند. خب اینجا همین شد دیگه. و هذا الذي تقر من استحاله تكرر الوجود لشيء ما تخلل عدم هو المراد بقولهم ان اعاده المعدوم بعينه ممتنعه. اینجا علامه نتیجه پایانی رو میگیرن، میفرماین که این همه ما توضیح دادیم، گفتیم که تکرار وجود برای یک شی با فرض اینکه عدم بینشون فاصله بندازه محال است، این همانی است که فلاسفه گفتند اعاده المعدوم بعینه ممتنعه، اعاده معدوم بعینه محال است. این تا جایی پیش رفتن که حتی شیخ ابو علی سینا اومده گفته که امتناع اعاده معدوم بعینه بدیهیه. با وجود این که بدیهیه، یعنی چی بدیهیه؟ یعنی اگر کسی درست تصور کنه طرف این مسئله رو، تصدیق میکنه به محال بودن امتناع اعاده معدوم. چطور؟ و پرمیشون عنوان رو نگاه کنید، اعاده المعدومه به عینه ممتنعت. اگر اعاده است، خب اعاده حداقل دو تا میخواد، تکرار دیگه، تکرار حداقل دو تا باید باشه که بگید اعاده.